در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تالیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه های متعدد در حوزه فعالیت های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشد.
آی دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه.
من دیگه نمیگم برنامه مدیریت برتر، چون این برنامه متعلق به شما و شنوندگان محترم هست. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از حضرت عالی و همکارانتون که این فرصت رو یک بار دیگه به حقیر دادید که در مسیرتون درس پس بدم. و با تأکید بر آن که با عصاکوران اگر ره دیدن در پناه خلق صاحب دیدن طبق معمول، و انشاءالله که در واقع در این جلسه بتوانیم فرمایشات گذشته متین حضرت عالی را جوری پیوند بدهیم که یک یادگار 4 جلسه‌ای در خدمت دوستان گذشته باشه.
انشاءالله قطعا هم همینطوری هست و ما همیشه استفاده کردیم از حضور شما و کلمات که به کار بردید. به نظرم با یک مفهوم گسترده‌ای بخوام اگر بحث رو آغاز کنیم و بهش اشاره کنیم، اون نحوه رهبری سازمان ها از دیدگاه مدیریت دولتی است. یعنی من فکر میکنم تو یک برنامه ما در خصوص مفاهیم مدیریت که صحبت میکردیم تو بحث رهبری در خدمتون بودیم.
بله خواهش میکنم.
اما امروز یه خورده تخصصی تر در واقع و با یک نگاه مدیریت دولتی میخواییم بهش نگاه بکنیم. آی دکتر چه تفاوتی بین نوع رهبری و سبک رهبری برای سازمانهای عمومی و خصوصی میتوان قائل شد و در واقع خط مرزبندی بین این دو رهبری کجاست و چگونه است؟
بله.
یعنی درخواستم اینه که به شکلی عنوان بکنیم که دوستان بتوانند یک میجر یا یک خطکشی در واقع داشته باشن که بتونن این مرز که بعضی موقع ها اوورلپ دارد، همپوشانی دارد به قول گفتنی، بعضی موقع ها از همدیگه استفاده میکنن و بعضی موقع ها که شدیدن از همدیگه فاصله میگیرن. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من اگر اجازه بدید اول طبق این چراغ بسیار روشنایی بخشی که حضرت عالی در این برنامه ها به درستی روشن فرمودید با تعاریف و مفاهیم شروع کنم و بعد انشاءالله در محضر شما و عزیزان تا اندازه‌ای که وقت اجازه میدهد قرب بشویم. ببینید این تفاوت ها را ذکر کردند بزرگان حوزه مدیریت دولتی. اولین تفاوت در بودجه و حجم عملیات است که دیگه همه میدانیم واقعا بودجه‌ای که در اختیار مدیران دولتی هست با بخش خصوصی چقدر فاصله دارد، حتی در کشورهایی که در واقع شکلای جدی از در واقع اهمیت و بخش خصوصی رو هم قائل هستن.
ولی آقای دکتر بعضی از این بخش خصوصی ها بودجه‌هاشون خیلی بیشتر از بخش دولتی هست.
بله آره، بستگی داره که خصوصی خوانده میشوند ولی حالا چه نوشته میشوند. آره. و به یا دوم تشخیص انتقاد و میزان انتقادهای نهان و آشکاراست که این به خصوص با تأکید بر رابطه‌ای که بیشک مدیران دولتی با سیاستمداران و مردم دارند بیشتر مورد توجه است. سوم میزان مسئولیت مورد تقبل است، اینکه مدیران دولتی ما زیر چه باری میروند و چه مسئولیت هایی را میپذیرند. البته خب با بخش خصوصی حتما متفاوت است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. میزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازمانی که میدانید در هر حال ما اگر در بخش خصوصی مثلا باید صرفا به استراتژی های هیئت مدیره نگاه بکنیم و اهدافی که آنها تبیین کردند، در بخش دولتی خب البته خیلی این فراتر از این ماجرا هاست.
بله.
هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید. یادمان نرود که انسان موجودی سیاسی، انسان موجودی فرهنگی، انسان موجودی است که اختیار دارد، انسان موجودی است متکلم و انسان موجودی است مرگ‌آگاه. و البته همه اینها در واقع تلفیق عقاید مختلف در ترتیب تعاریف متنوعی که از انسان هست تو این جمله برای مدیران دولتی که بیش از پیش با انسان‌ها سر و کار دارند و بعد معیار منفعت و اثر روحی مترتب بر آن، درجه مهارت در اداره مذاکرات. واقعا یک مدیر دولتی به نسبت یک مدیر خصوصی چقدر مذاکره دارد و چقدر از این مذاکرات آبروی یک ملت هستند. اینها
سوالات رو مطرح میکنم راجع به این مفاهیم.
و مورد آخر، خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار است.
این مورد آخر رو به نظرم یه وقت دارد بازش کنیم.
بله، خیلی زیاد. با اون صحبت‌های دانش زمینی و عینی ما هم خیلی در واقع جاهای گره می‌خورد. خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار.
چون خیلی تاثیرگذاره که شما بدونید که در مثال عامش اینه که با کی دارین کجا حرکت می‌کنین.
احسنت. اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. حالا این تو حوزه مدیریت دولتی خیلی بازتاب بیشتری دارد.
ما اگه خاطرتون باشه آقای دکتر، در برنامه گذشته تو بخش آخرش یک انتقادی رو من از دوستان در بخش خصوصی کردم که نگاهشون به مدیران دولتی نگاه درستی نیست. یعنی مدیر دولتی رو اینگونه دیدن که کسیست که یک برنامه مدون در اختیارش میگذارن، یک بودجه مصوب در اختیارش میگذارن و ایشون یک کار مشخصی رو انجام میده، بعد از 4 سال خداحافظی میکنه میره. این یه نگاه اشتباه بود. امروز که در تعریف رهبری و وجه تمایز بین بخش خصوصی و دولتی نگاه میکنم، بخش مدیران دولتی چقدر سنگین‌تر و وزین‌تر از نظر حجم کاری که این دوستان باید انجام بدن.
آقای دکتر اگر اجازه بدید، بنده هم به انتقاد حضرت عالی یک انتقاد دیگر بیفزایم. البته دست همه مدیران ارزشمند بخش خصوصی من را میبوسیم و کارهای بسیار هم انجام دادن که قابل تقدیر است. اما واقعاً اگر یک تحقیقی بشود توی این چند سال اخیر یا سالیان اخیر توی حوزه‌هایی که رهبری سازمان کاملاً از بخش دولتی گرفته شده است و به بخش خصوصی داده شده است،
بله،
به خصوص تو بخش‌های خدمات،
بله،
چقدر بخش خصوصی جلوتر از بخش دولتی در گذشته عمل کرده است. کارگرانی که ماها حقوقشان را نگرفتند، خدماتی که بسیار بسیار مسئله دار داده شد در حوزه‌های مختلف، به خصوص بهداشت که بحث جدی است، اینها پرسش‌های جدی فراروی مدیران بخش خصوصی ما یا رهبران سازمان‌های خصوصی ما، حتی اگر الان نباشد در آینده خواهد بود و فکر می‌کنم از این لحاظ باید پاسخگوی یک سری انتقادات جدی هم باشد.
بله، چون توی تغییراتی که ما در محیط می‌بینیم، بحث پرسشگری مردم هم یکی از اون تغییراته. نه. یعنی تغییر کرده کلن نگرش مردم به خدماتی که میگیرن.
بله.
امروز بله. شما حق انتخاب دارید. مثل گذشته نیست که آنچه که من ارائه میکنم برای شما جذاب باشه. چون اگر از کمپانی من خرید نکنید، یک کسی بغل دست من هست که خدمت بهتری رو به شما ارائه میکنه. ولی من میخوام اینجا اینجایی که میگم وزنش سنگین تره اینه که تلفیق کردن عقاید برای همراه کردن همکاران و یا کسانی که با شما کار میکنن بسیار کار مشکلیه که شما با تعداد زیادی از آرایی که در سازمان، چون هر فرد یک عقیده مستقل خودش رو داره، با تعداد آرای بسیاری که وجود داره بتونی یک کشتی رو در واقع به سرمنزل مقصودش برسونی. اهداف و مقاصد سازمانی قطعا در بخش دولتی به دلیل گستردگی اقلیم دولت اهداف بسیار کلانتری هست.
درست.
یعنی ببینید ما وقتی میگیم ایران 1404 در واقع تمام بخش دولتی تلاش میکند بستری را آماده کنه که همان دوست و بزرگواری که در بخش خصوصی داره فعالیت میکنه در اون بستر آرام بتونه که به سرمنزل مقصودش برسه. یعنی دوستانی که مثلا در صنعت فعالیت میکنن تلاش هایی که وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام میدهد تا بستر سازی بکند برای یک محیط امن، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط کار، باعث میشه که یک شرکتی بتونه به صورت نوپا فعالیتش رو گسترده بکنه، یه شرکتی که قدیمی تر بوده بتونه فعالیت بیشتری داشته باشه، و همه اینا از خدماتی است که از دولت میاد و وظیفه‌های دولت هم هست. یعنی وقتی کسی وظیفه دولتی رو میپذیره در واقع یک وظیفه حاکمیتی رو پذیرفته و یک کارایی رو باید بکنه که قطعاً بخش خصوصی درش وارد نخواهد شد. شما به هیچ بخش خصوصی نمیتونی بگی آقا بیا کنترات بگیر اراضی به حساب ملی رو مراقبت کن، چون براش جذبه ای نداره. ایشون نمیتونه سرباز سر سرحدات کشور بذاره بگی آقا من واگذار کنید، به قول گفتنی کنترات بدید، من این کار رو انجام میدم. این کار دولته و اون کار باعث میشه که شما یک کشور امن داری و میتونی درش فعالیت بکنی، درش فعالیت اقتصادی داشته باشی، میدونی که فردا بانکی که داره فعالیت میکنه ورشکسته نمیشه، شما دچار مشکل نمیشی. مجموع اینا میشه یک شرایط مناسب کاری برای بخش خصوصی.
همینطور است دقیقا.
تو بحث بودجه و حجم عملیات که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی این تفاوتهایی که شما فرمودین تفاوتهای بسیار درستیه. انتقادهای نهان و آشکار، یعنی یک مدیر دولتی همون ماهیه که شما فرمودید در تنگ شب عید، ماهی قرمز، همش جلو چشمه. کوچکترین فعالیتش توسط 1001 رسانه داره رصد میشه. اما یک مدیر خصوصی در یک جایی، نمیگم اگر خوب فعالیت بکنه در اقتصاد ملی تأثیر گذاره، اگر بد فعالیت بکنه همون گونه هم میتونه اقتصاد ملی رو پایین بیاره، اما تأثیرات رفتاریش در کل اقلیم کشور انقدر نیست که یک اتفاق خیلی خاصی را رقم بزنه. ما باز داریم اینجا تأکید میکنیم که به قول فرمایش شما، ما دست و بازوی دوستانی که در بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن و اون قسمت تجارت کشور رو، اون قسمت تولید کشور رو که در بخش دولتی وجود نداره رو دارن هندل میکنن و با خودشون میکشن، ما دست و بازوشون رو میبوسیم، دستشون رو میفشاریم و اجر میگذاریم بر کاری که انجام میدن، چون قطعا مجموعه این فعالیت ها باعث میشه که یک کشور پر افتخار به نام جمهوری اسلامی داشته باشیم.
بیشک همینطور است.
اجازه بدین یک تنفس رسانه‌ای بگیریم، برگردیم.
من میخواستم بر حساسیت شما بر این مورد خصوصیات شخصی و سوابق زندگی گروه همکار ارج بنهم و این حساسیت بسیار هوشمندانه است. ببینید مدیران بخش‌های دولتی ما خیلی بیشتر باید توجه به گروه همکارشان داشته باشند، چون خیلی وقتها گروه همکارشان متولیان این مجموعه وزارتخانه یا این سازمانند، در حالی که در واقع این مدیران دولتی مهمانهایی هستند که ورود کردند و اگر
و اینها رو انتخاب نکردند
و اینها رو انتخاب نکردند. در بخش خصوصی اینطور نیست،
انتخاب میشوند
و بعد هم خود شما هم خیلی تأثیر داری بر اینکه به عنوان این مدیر بخش خصوصی که این افراد باشن یا نباشن یا چقدر باشن یا نباشن. در بخش دولتی این بحث خیلی مهم است و جایی حساس تر میشود که شما نتوانی کارایی و اثر بخشی بیشتری نسبت به گروه همکارت داشته باشی.
بله.
این رویه‌ای که به عنوان یک انتقاد جدی بعضن از سازمان‌های دولتی ما یاد می‌شود که همراه با یک اتوبوس می‌آیند، به خاطر این است که شاید با گروه همکار گذشته نمی‌توانند خوب کار کنند. و چرا خوب نمی‌توانند کار کنند؟ شاید یکی از دلایلش برگردد به همین عرایضی که عرض شد.
بله.
پس یادمان باشد یکی از جدی‌ترین ویژگی‌های شاید رهبری در سازمان‌های دولتی توجه خاص به گروه همکار است، و یادمان نرود که این گروه همکار در حوزه دولتی شاید وزیران، معاونان وزیر یا مدیران کل اصلی آن سازمان یا وزارت خانه‌اند و صرفاً ما تیترش را به عهده داریم، واقعیت‌هایش و زحماتش از روز اول به عهده آنان بوده است.
بله، چون بارها اتفاق افتاده که مثلا اگه کسی 30 سال سابقه خدمت داره، حداقل 7 تا رئیس جمهور رو به خودش به عضو میخوام 4 تا 5 تا رئیس جمهور رو به خودش دیده و با دولت‌های مختلف کار کرده، وزرا اومدن رفتن، ولی این شالوده اصلی سازمان و ساختار اصلی سازمان باقی مونده. حالا حتی اونهایی که به قول فرمایش شما اتوبوسی هم آمدن، باید بررسی بشه ببینید چقدر موفق بودن، چون در نهایت کار در بدنه زیرین سازمان انجام میشه. یعنی یا ما وقتی وارد یه سازمان 1000 نفری میشیم، یا باید 1000 نفر آدم با خودمون بیاریم، یا اینکه اگر اون بدنه زیرین سازمان رو با خودمون همراه نکنیم، هرگز به اهداف و مقاصدی که مورد نظرمون هست در بخش‌های مدیریتی ذهنمون و در قول‌هایی که حتی به مقامات بالاتر دادیم و در اون سمت قرار گرفتیم، اینها محقق نمیشه، چون اون بدنه با شما همراه نیست.
و آقای دکتر، اگر 1000 نفر آدم با خودمان بیاوریم، مساوی آن است که 1000 تا دانش ضمنی را از سازمان حذف کردیم.
بله، سرمایه اصلی رو،
دانش ضمنی که 30 سال در این سازمان تجربه کسب کرده است و به قول حضرت عالی با چند تا رئیس جمهور، خدا میداند با چند تا وزیر و خدا میداند با چند تا معاون وزیر و دیگران کار کرده است، و از درون سازمان حذف کرده ایم. اگر نمیتوانیم مدیر دولتی باشیم که با گروه همکاران گذشته کار کنیم، به نظر من باید در این پذیرش مسئولیت تجدید نظر کنیم.
آیا دکتر، میخوام که چون ما در بخش اول اومدیم راجع به تمایزاشون و مرزبندی بین رهبری و مدیریت، اگه یادتون باشه یه تمایزاتی قائل شدیم.
بله.
یعنی توی فصل اول برنامه ما اومدیم گفتیم که آقا مدیریت با رهبری کردن سازمان فرق میکنه.
احسن.
اونجا تعریفی از رهبری آوردیم و تعریفی از مدیریت و یک مرزبندی بین اینا قائل شدیم.
بله.
یعنی گفتیم که آقا وقتی از این مرحله کار بالاتر میره، در حقیقت اون رهبره که داره تصمیم میگیره، ولی وقتی سطح میاد در این سطح، این مدیره که داره تصمیم میگیره. این مرزبندی ها رو با هم دیگه داشتیم اگر خاطرتون باشه، و حتما هست. حالا این نوع نگرش رو در رهبری مدیریت عمومی و خصوصی چجوری میتونیم مرزبندی کنیم؟
بسیار خوب، بسیار خوب. آقای دکتر، اگر به خاطر حضرت عالی باشد که حتما هست، و امیدوارم که در گذشته شنوندگان عزیز هم این برنامه ها رو دنبال کرده باشند، یا الان هم بالاخره هر طور که میتوانند این گذشته را یه جور مرور بفرمایند، ما تو بحث رهبری این نکته رو خیلی جدی بیان کردیم که رهبران ریسک میکنند در حالی که مدیران ریسک نمیکنند، به خاطر این است که اصلا مدیران درون سازمان هستند که گوشزد کنند که مواظب باشید این 5 قدم جلوتر ما، اونطور که اون مثالی که من اونجا عرض کردم، یک چاله است. ولی رهبران هستند که بگویند که بعد از این 5 قدم 50 قدم دیگر است که ما به یک راه همواری میرسیم که بعدش یک دشت سودآور است. خب من میخواهم این نکته را عرض کنم که در حوزه مدیریت دولتی، نه در حوزه رهبری سازمان‌های دولتی، ما چقدر حق ریسک داریم؟ ما تو بخش خصوصی خب حالا بالاخره به عنوان رهبران سازمان هر چه قدم ریسک میکنیم یه جورایی از جیب خودمان میرود، ولی ریسک در حوزه رهبری سازمان‌های دولتی خیلی جدی است.
بله.
این یک مطلب. دوم، در ارتباطی است که با سیاستمداران و مردم وجود دارد. ببینید، من اجازه بدهید از یکی از متفکرین مدیریت دولتی این جمله را عرض کنم که ایشان میگوید که مدیریت دولتی مدیریت تحت نفوذ اختیار سیاسی است. اختیار سیاسی مهر خود را به شکل‌های گوناگون بر سازمان می‌زند. کاغذبازی، قدرت تسهیم شده و استقلال، فروپاشی، حساسیت نسبت به چرخه‌های سیاسی نتیجه این که مدیریت دولتی یا مدیریت که به آن اندازه تحت تأثیر اختیار سیاسی نیست تفاوت دارد. ببینید، ما یادمان باشد که در هر صورت مدیران دولتی پیشانی اختیارات سیاسی در یک سرزمین هست.
بله.
و این پیشانی را باید پاس داشت و مردم وقتی که نگاه میکنن به مدیران دولتی یا مدیران سازمانهای دولتی، در واقع یه جورایی پیشگاه تفکرات سیاسی دولت را میبینند و این باز هم رهبری را در سازمانهای دولتی حساس تر میکنه.
بله.
و نکته بعد به نظر من در بحث مهارت هاست آقای دکتر. ببینید، اگر کوتاه برگردیم به اون صحبت‌هایی که در گذشته داشتیم تو بحث مهارت‌های رهبران، عرض کردیم که مهارت‌های رهبران دو ویژگی اساسی دارد که این دو ویژگی اساسی در واقع یک واژه تعریف می‌شود و آن مهارت ادراکی است.
بله.
که مهارت ادراکی خودش تشکیل شده است از مهارت انتزاعی، یعنی هنرمندوار چیزهایی را ببینیم که دیگران نمیبینند، همچنان که یک هنرمند چیزهایی را میبیند که دیگران نمیبینند. و دوم مهارت شناختی است. مهارت شناختی در واقع همان مهارت شناخت محیطی است. یک در واقع رهبر سازمانی ما در یک استانی در جنوب کشور یا در شرق یا شمال یا مرکز چقدر با فرهنگ آنجا آشناست، چقدر با گویش مردمان آنجا آشناست، چقدر با ضرب المثل های آنجا آشناست و چقدر با ظرافت های فرهنگی تاریخی آنجا آشناست. یک مدیر خصوصی لزومی ندارد که صرفاً به این اندازه و به این عمق از این جنبه مهارت ادراکی که یک رهبر در واقع سازمانی دولتی استفاده می کند لازم باشد که استفاده کند. من این سه نکته را عرض کردم که حالا اگر لحاظ بدانید و قابل بحث بدانید راجبه صحبت کنیم و بعد برویم سراغ بخشایی دیگر،
مخصوصا اون بخش حالا ریسک پذیریش و بحث مهارت‌هاش خیلی به درد میخوره از بابت این که بحث رو به سمت روشنگری میبره. در واقع ما با این بحث میخوایم به شنوندگان محترم این مفهوم رو برسونیم که نوع رهبری و نگاه به رهبری در بخش عمومی خیلی متفاوت هست با بخش خصوصی. یعنی آنچه که شما اسمش رو ریسک میذارید در بخش خصوصی از منافع شخصیشه. آنچه که به عنوان مهارت شما میبینید با توجه به حجم، با توجه به تعداد نیرو، با توجه به حجم عملیات، با توجه به اقلیمی که درش میگنجه خیلی متفاوته با آنچه که در بخش دولتی اتفاق میفته و بخش سیاسیش.
من
یعنی یکی از چیزهایی که بسیار خیلی توی چشم هست و در واقع به قول انگلیسی یا بولده توی رفتارهای مدیران دولتی، نگاه‌های سیاسیه که به این آدم‌ها هست. یعنی اجازه اشتباه ندارن. به دلیل اینکه نهادهای مختلف از منظرهای مختلف به رفتارهای سیاسی اینا توجه میکنن. یک مدیر خصوصی قطعاً این مسائل دست و پایگیر و مسائلی که اینقدر تنش‌زا باشه، اینقدر یک رفتار بتونه تأثیر در یک اجتماع بذاره رو همراه خودش نداره.
دقیقاً.
اما یک مدیر دولتی یا یک رهبر یک سازمان دولتی نمیتونه تصمیمی بگیره که خدای نکرده این تصمیم برگرده به یک جایی که حالا ما چون نمیتونیم مثال عینی بیاریم، نمیتونیم اسم از یک مؤسسه یا سازمان خاص بیاریم، یه خود دست و بالمون بسته است، ولی به عینیت مثال‌های زیادی وجود داره که من بخوام بگم که یک مسئول دولتی یک اشتباهی کرده، یک اتفاقی افتاده و یک مسئول خصوصی یک کاری کرده و چه اتفاقی افتاده. وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم میبینیم که دریا هرچی بزرگتر موجهاش سنگینتر
میشه.
در خدمتتون هستم.
من یک نکته دیگری را هم اینجا عرض کنم. ببینید این هماهنگی سازمان و تلفیق عقاید هم در بخش عمومی و مدیریت دولتی خیلی جدی است. شما وقتی در یک سازمان بزرگی رهبری سازمان رو به عهده گرفته اید و به خاطر می آورید که یکی از بخشای جدی مهارت ادراکی شما شناخت محیط است و آدم ها در یک سازمان بزرگ بیشک متنوع ترند با سلیقه های گوناگون نسبت به بخش خصوصی، پس باید قدرت انعطاف پذیری هم داشته باشیم و داشته باشید. اصلا رهبران که نمیتوانن قدرت انعطاف پذیری نداشته باشن. اگر رهبری باشد در جهان که قدرت انعطاف پذیری در سازمان منظورم است نداشته باشد، که اصلا این واژه رهبری بر سازمان بر او جایز نیست. اما در سازمان های بزرگ به اندازه تعداد آدم ها تعداد بینش ها و نگرش هاست و باید به همان اندازه انعطاف وجود داشته باشد. آقای دکتر، ما ایرانیان در طول سالیان سال جایی که در واقع حضور بیگانگان رو داشتیم،
بله،
آنچنان هوشمندانه منعطف رهبری کرده ایم که مغول‌ها را پس از 1000 سال 2000 سال تبدیلشان کردیم به این که وزیر ایرانی داشته باشند و اهل دانش و خرد و تفکر و اینها باشند. در گنجنامه های ما که به نظر من یکی از جدیترین در واقع میتواند کتاب های فراروی رهبران سازمان های ایرانی به ویژه سازمان های دولتی ایرانی باشد، توجه بسیار و تأکید فراوان شده است که آن متفکران و دانشمندان اینها رو می نوشتن برای مدیران دولتی آن موقع و دولت مردان و صاحب نظران که منعطف باشید. و این انعطاف اگر اتفاق نیفتد، بخشای دیگر مدیری رهبری سازمان در حوزه مدیریت دولتی هم هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما اگر منعطف نباشیم با گروه همکاران، ما اگر منعطف نباشیم ادراکمان، ما اگر منعطف نباشیم انتقاد پذیریمان، ما اگر منعطف نباشیم حتی چشمنداز را نمیتوانیم برای افراد درون سازمان جوری تعویل کنیم که هر کسی درون کانتکست و متن خودش آن برداشتی را به نسبت از چشمنداز داشته باشد که ما داریم.
میخوام در بخش بعدی به این نکته برسم آقای دکتر، که چرا مدیران دولتی ما در واقع در هر دوره‌ای که در یک سازمان قرار میگیرن نمیتوانند این همراهی و این همدلی رو، نمیگم همشون موفق نبودن، بسیاری هم آدم های، چون اگر بخوایم مطلق صحبت کنیم که اشتباهه، چون تمام اون چیزهایی که ما با شما در جلسات مختلف بحث کردیم که کشور از کجا به کجا رسیده، نه، ناشی از فعالیت همین مدیران دولتی و همین انسانهایی بوده که در سازمانهای مختلف مشغول فعالیت بودن. پس نمیخوایم نفی کلی بکنیم، اما تو بخش بعدی میخوام بگم که یه جاهایی مشکل دارن که مدیران آدمها رو با خودشون همراه کنن. از دیدگاه انسانی و بحث علوم اجتماعیش بهش نگاه بکنیم. اجازه بدین یک تنفس بگیریم، برمیگردیم.
در خدمت.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
خیلی متشکرم از شما همراهان همیشگی برنامه مدیریت برتر. ما در خدمت های دکتر فرهادی هستیم و چهارمین برنامه از فصل دوم رو در واقع در محضر ایشون و شما شنوندگان عزیز داریم ادامه میدیم. میخواییم که بدونیم چگونه میتوانیم یک توصیه داشته باشیم، چون ما اصلا قرار شد نسخه نپیچیم. توصیه هایی از باب مدیریتی نگاه کردن به قضیه، چون بعضی موقع ما اینقدر درگیر کارهای روزمره میشیم به عنوان مدیر که دیگه یادمون میره که اون وظایف فطری که از نظر مدیریت کردنمون هست کی با کجا باید اجرایش بکنیم. میفتیم تو روزمرگی و کارهای روزمره. دوست دارم یه تلنگری باشه برای دوستان که وقتی ما میگوییم که یکی از مهارت‌های اصلی مدیریت یا رهبری مهارت ادراکی است و در واقع